اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
سر زند دوباره گل خورشید بر شانه های صدر، و شاعر فراری بر دامن جبل در مدح مذهب منسوخ شعر و ترانه‌ای به سرایت، یک آسمان سرشک در دست های خاکستر بر شهر عاشقانه ترین آواز می بارد. فیروز در زیر لب آواز سالهای طلایی را می‌خواند. باری دگر به دیده من بنشین زورونی، گویی جهان من دیگر آواز و طعم ندارد و از رنگ‌های روشن بیروت خالی است. در روزهای روشن بر بستر نسیم، دریای خوابناک در عصرهای تابستان با بانگ لحظه های جوانی آغوش می گشود. ما نسل دل سپرده به فریاد باور نداشتیم. روزی سیاه می آید و حرف های کشمیری پرکین بر موج موج بیروتی باران خون فرو می بارد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 17 مرداد ماه 7 ژوئیه، به شما سلام میکنم. میتونم بگم گیج و منگ بیروتم. هر لحظه رو که میبینم بیشتر افسرده میشم. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه رفت لبنان، از فرودگاه رفت مرفا، بندرگاه رفت، اشرفیه رفت، این مناطق ویران شده رو دید، با مردم روبوسی کرد، دست داد. اما وقتی به میشل اون رسید از دور اینجوری کرد، حتی دست باهاش ند، چون او هم میدونه که این مجموعیت حاکمه لبنان یک مش درجه 4 و 5 هن. نخست وزیرش که اصلا کسی هنو نمیشناسه، هنوز حسان دیابو کسی نمیشناسه، و بقیه شون هم یه وزیر خارجه درست حسابی داشتن، اونم استعفا داد، یه دیپلمات قدیمی، و همه جا نفرین و لعنت به حزب الله. امروز وقتی دیروز وقتی آقای مکرون رفت به بندرگاه بیروت، شعاری که مردم میدادن لیسقط النظام، این رژیم باید سرنگون بشه، و همه جا میگفتن اینا الشعب یرید اسقاط النظام، همون شعاری که توی بهار عربی میشنیدیم، مردم این نظام رو میخوان سرنگون بشه، که امیدوارم به زودی بر لبان مردم ما این شعار رو بشنویم. مهمان عزیز من امروز آقای مهندس حسن شریعت مداری است. اون روزهای خوب لبنان، زمانی که امام موسی صدر اونجا بود، مرحوم پدر ایشون مرحوم آیت الله رزم و شریعت مداری، ایشون هم افرادی رو میفرستادن، میمدن از مشایخ لبنان به دیدن ایشون میومدن، یه نگاه دیگری به لبنان داشتیم. درود آقای مهندس.
من هم سلام دارم خدمت شما و ابتدا عرض تسلیت به مردم مصیبت زده و غم زده بیروت، لبنان، جایی که در اونجا خاطرات بسیار زیادی داریم و واقعا انسانهای والایی که چشم و چراغ خاورمیانه بودن، متفکرین بزرگی که در حقیقت اتاق فکر خاورمیانه بودن. اسمش رو شاعر وطن نجوم میگفت، وطن نجوم، انا هنا، حتی انا ای مملکت ستارگان، آیا من باید چشماتو باز کن ببین منو باز میشناسی، حالا این مملکت نجوم چی شد واقعا؟
و همش به خاطر این فتنه ای که ما گرفتار شدیم آی مهندس.
بله کاملا صحیح، مستقیم و غیر مستقیم ایران اونجا رو مرکز مخاصمه با اسرائیل تلقی کرد، در جنگ های نیابتی و حزب الله رو ساخت که به جای خودش این کار رو انجام بده، و لبنانی رو که به اندازه کافی در خاورمیانه مورد حسادت بود و چهارراه تلاقی همه مخاصمات بود و همیشه در معرض خطر بود، به ورطه ای کشان که هرگز از این مخاطرات دیگه رهایی به این آسانی نمیتونست پیدا بکنه. واقعا این حرفی که مردم میزنن تا این نظام ساقط نشه، تا حزب الله اسلحه رو تحویل نده، این مملکت روی سعادت نخواهد.
آقای مهندس واقعا وقتی دقت بکنیم از 22 بهمن 57-79 که این رژیم منحوس پا به قدرت گذاشت تا امروز، شما کجای خاورمیانه رو دیدید؟ حالا ما که پدرمون در اومد، ولی کجای خاورمیانه دید رنگ آرامش ببینه؟ آقای نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی اومده یک دستورالعملی داده، آقا داستان بیروت نمیخوام تو بغداد تکرار بشه، بریز این انباره اسلحه رو بگیرید، برید همه این هشت و شعبی اسلحهشون رو باید تحویل بدن. یعنی این فتنه خمینی و رژیم ولایت فقیه تمام منطقه رو به آشوب کشونده.
بله ببینید، اینا در قانون اساسی خودشون به تصریح آمده است که این رهبر رهبر امت اسلامی است. ایران رو یک دپو، یک پایگاه، یک ساخلوی بزرگ نظامی میبینن که مملکت مفتوحت الانوست به زور شمشیر گرفته شده، مال پدری ایناست و اینا از اونجا باید به فتوحات خودتون در همه دنیا ادامه بدن و این شر رو صادر کنن، شری به اسم جمهوری اسلامی رو صادر کنن. از روزگاری که اینها آمدن کیسه ما تهی، وضعیت ما اسفبار و رقتبار و مردم منطقه بدتر از ما شده، برای اینکه این گروه شر و فاسد میخواهند اراده گرایانه همون کاری رو که به زعم خودشون عمر در سطح اسلام کرده بود، حالا اینها به تقلید اون آقای خامنه ای میخواد که عمر دوران جدید باشه، اسلام به همه دنیا صادر کنه و خودش بشه رئیس یک چنین تخیلات بیهوده ای که هم مملکت ما رو داره به نابودی میکشونه و هم همه کشورهای همجوار رو، و هر جا هم که میخواهند و به اجبار مجبورند که اونجا رو خالی کنند جز تلی از خاک بر جای نمیگذارم. من امروز در توییتر خودم نوشتم که این عامل جنایت، رهبر بیکفایت شاید پشت این قضیه هم باشد. اگر فردا پیدا شد که دسته ایشون در این کاره، من تعجب نخواهم کرد و افراد زیادی اون رو پسندیدن، این حدس من رو و گمان من رو. من فکر میکنم که عامل جنایت و رهبر بیکفایت سید علی خامنه ای در حقیقت در پشت همه این جنایات انگشتی دارد، هرچند ما امروز نمیدانیم. نمیخواهم متهم کنم تا موقعی که اسناد کافی نیست، ولی به حدس قریب به یقین دست جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در این کار هم پیدا خواهد.
چرا مهندس؟ حداقل تجارب به ما یاد داده در ارزیابیامون درست عجله نکنیم، ولی نمونه هایی رو که داریم جلو هم بچینیم و بررسی کنیم. ببینید روز جمعه قرار بود دادگاه بین المللی امروز اعلام بکنه که در قتل حریری چه کسانی دست داشتن، که بدون شک 4 تنشون از اعضای حزب الله بودن، اسم خود حزب الله می اومد، تا این لحظه الان معلوم نیست که این رو اعلام بکنه. و بعد این ماجرا باعث شد که به کلی به هم برسه. دوم اینکه آقای فرمانده سپاه و آقای حاجی زاده فرمانده هوا فضا اینا همشون اعلام کردن در برابر توطئه اسرائیل و آمریکا اینا اگر اینا دست به کار بشن اینا یک قیامتی به پا خواهند کرد. گفت دستت که نمیرسد به بی بی، زورشون به اسرائیل که نمیرسه. همین دیروز با اسرائیل زد پس کلش، هفتشون رو تو لبنان کشت، رفتن سراغ لبنان. در واقع زدن لبنان یعنی تمام منطقه رو دوباره به آشوب کشیدن. و من تصور من با شما کاملا موافق، این رژیم در ذاتش جنایت اصلا ریشه داره، ریشه. یعنی واقعا خدا رحمت کنه مرحوم آقا رو، ایشون اون شبی که به ما گفت خدا نکنه که روزی خمینی مسلط بشه بر این کشور، برای اینکه شماها نمیشناسینش، من میشناسمش. و باز برمیگردی مرحوم آقای بروجردی هم این سفارش رو کرده بود. حالا آدم میفهمه که اونا چقدر روشن میدیدن و آینده رو نگاه میکردن. حالا بدتر از خمینی آقای خامنه ایست که میخواد این شر رو برای پسرش هم نگر داره و این بساط ما شاهد هستیم. آقای مهندس، این آقای شارمهد رو که دزدیدن بردن در حالی که در اپوزیسیون ایشون مهره نبود، یعنی نه گروهی داشتن، چون یه آدم بیده گوشه نسود با یه رادیو اینترنتی، حالا یه عقاید عجیبی هم داشت که من و شما نمیپسند. فکر میکنین چرا این کار کرد؟ چون تارگت آسونی بود؟ چرا؟ چی بود قضیه؟
ببینید، اینا برای حفظ وحدت درونی خودشون به قدرت نمایی احتیاج. مدت هاست که گروه های کوچک رو درونشون نفوذ کردن. اغلب این گروه ها یا در هسته اولیهشون از ابتدا وزارت اطلاعات دست داشت، مثل مرحوم فولادوند که کشیدنش به ایران و معلوم نشد سرنوشتش چی شد، و اینها رو برای روز مبادا دارن. یا روح الله زم که از درون خودشون آمده بود بهشون پشت کرده بود، ولی همواره ادعی بودن که میگفتن ما با تو همصداییم و با اونها بودن و او رو توانستن به ایران بکشون. اینا احتیاج به این نوع در حقیقت قدرت نمایی دارن که بگن ما قدر قدرتیم و تبلیغات بزرگی بکنن، در صورت که ما میدانیم که خب این جور چیزها رو وقتی یک نظامی به تروریسم افتخار کنه، به آدم ربایی افتخار کنه، نترسه از مقررات بین المللی، نظامی که دستگاه بزرگ اطلاعاتی داره براش کار چندان سختی نیست. ببینید این اواخر همه اونهایی رو که یا کشتند یا بردند به نحوی در درون سازمانشون رسوخ داشتن و آدمای خودشون بودن، و بنابراین این احتیاج درجه یک اوناست. از طرف دیگه من در مصاحبه با شما گفتم منابع که کم شده، باندهای مافیا به جون هم افتاد.
بله،
شاخه هاشون رو میزنن، افرادشون رو تصاحب میکنن. شما دیدید در این قضیه گودرزی همه دعوا بر سر بود که بیت خامنه ای دستگاه پتروشیمی رو که آمده بود به تصاحب مافیاهای دیگری در حقیقت در آمده بود باز تسخیر کنه. راه اینا اینه که رؤسای مافیا رو میگذارن بخورن، بزرگ بشن، تفاول کنن، ثروت جمع کنن و ادعای سیاسی پیدا کنن. بعد آقای خامنه ای و پسرش اینها رو به وسیله قوه قضاییه پیاده میکنن، ادعای سیاسی رو ازشون میگیرن، اونها رو به در حقیقت بایگانی نظام که تشخیص مصلحت میسپارن و پولشون رو ازشون میگیرن، دستگاهشون هم از دستشون میگیرن و دوباره اجازه میدن یک عده ماجراجوی جدید پولدار بشن. روز از نو، روزی از نو، اونها زحمت بکشن، اینا ماحصل زحمت رو آخرش قارت کنن. ولی خب این طرف قضیه هم هست که تقسیم بر دو میشه نظام هر بار، و هر بار عده زیادی از درون این نظام جهل و جنایت در حقیقت تصویه میشه و کنار میره. بنابراین من فکر میکنم که یک حرکت حلزونی روبه نابودی هست، پاندولی و حلزونی روبه نابودی است که آخرش رسیدن به صفر و فروپاشیه و ما شاهد این روزهای آخرش هست.
آقای مهندس، همزمان ما شاهد، همونطور که شما اجازه کردیم به جون هم افتادن، ولی شاهد یک سری افشاگری ها و به زمین کوبیدن بعضی ها هستیم در این ماجراها میبینیم، ولی اون وقت با رقمایی هم سر و کار داریم که آقای مهندس فکر می‌کنم شما هم مثل من سرگیجه بگیرید. یعنی رقم رو شما وقتی نگاه میکنید در هیچ ابعادی این ارقام قابل قبولی. مثلا همین داستانی که راجب خانم مرجان شیخ الاسلامی آلاقا و همسر سابقشون، اینا نزدیک 3 میلیارد 2 میلیارد پول گرفتن شستشو دادن، یه مقدارشو برگردوندن 700 میلیون دلار نگه داشتن، بعد اومدن چندین شرکت در لندن و آمریکا و کانادا درست کردن. خب چه کسی میخواد این پولای ملت ایران رو برگردونه؟ یا داماد وزیر محترمی که 40 سال توی دستگاه وزارت نشسته و دخترش رو دامادش میدوزن و میبرن آقای نعمت‌زاده، بعدم خودش میگه دختر من بیگناهه، به بانک بدهکاری داره بدهیشو میده. خب آقای مهندس، آیا زمان اون نرسیده که به هر حال بلند شیم به یک مجمع جهانی، شما به خصوص توی گذار؟ یعنی نمیشه همینجوری مملکت ول کرد، ایران نابود داره میشه آقای مهندس.
بله ببینید، اینا از روزی که از دوره اول احمدی نژاد آقای خامنه ای دستورات ویژه برای دور زدن تحریم داد و احمدی نژاد گفت که به من اختیار بدید شرکت های مختلفی رو تأسیس کنیم و پول ها رو منتقل کنیم به این شرکت های خصولتی ظاهرا ملی و اینا بدن تحریم ها رو دور بزنن تا به قدری گیج کننده باشه که جلوی کار رو نتونن بگیرن. خب مقداری زمان خریدن به خاطر اینکه واقعا این کار گیج کرد، ولی خب در عرض این 10-20 سال دوباره خزانه داری آمریکا سرنخ‌ها رو پیدا کرد و امروز یخه همشون رو گرفته. ولی در عرض این مدت نتیجهش این شد که اون شرکت ها به بهانه دور زدن تحریم مجوزهایی از حکومت گرفتن و کارهایی کردن که اقلامی که قاعدتا در تسخیر دولت بود و ثروت دولت بود به حساب اینا وارد شد. این رقم های بهت‌انگیز هموناست که اینا خوردن و بردن و به بهانه دور زدن تحریم دکل بزرگ نفتی رو چنان دزدیدن که اثرش تا امروز هم پیدا نشده. و بعد از اینکه این منابع کم شد دیگه به دماوندخواری و جنگلخواری و کوخخواری افتادن. حالا وضعیت اینطوریست که تحریم به جای خودش مونده، خزانه داری هم رد اینا رو پیدا کرده و متوقف کرده، ولی مافیاهای تشکیل شدن که حکومت دست ایناست. آقای خامنه ای هم اگه مخالفت کنه فردا به یک عنوانی به دادگاه میکشوننش. یعنی وضع اینطوریست در حقیقت. امروز این منابع کم شده به جون هم افتادن. قبل از اینکه این باشه منابع زیاد بود، میخوردن و میبردن و به هم دیگه تعارف میکردن و با صلح و صفا مملکت رو عدیم غارت رو میچاپیدن. الان کم شدن منابع باعث شده که من و شما شاهد این افشاگری ها بشیم. در مرحله فعلی سرکوب از طریق قوه قضاییه است و جنگ بین این باندها به حذف فیزیکی در رده های خیلی فرعی رسیدیم. به تدریج این حذف فیزیکی به درون اینها و به بزرگان اینها خواهد رسید، هرچند خب کم و زیاد مثل رفسنجانی یا دیگران هم داشتیم، ولی سرعت اون زیاد خواهد شد و به بالاترها خواهد رسید و ما خواهیم دید که این مافیاها که در اثر این تحریم ها تشکیل شدن در حقیقت به استخدام لشکری برای خودشون از درون سپاه و بسیج رو خواهند آورد و این باعث تیکه تیکه شدن سپاه و بسیج خواهد شد. در مورد شورای گزارش که می‌فرمایید، خب مشکل ما اینه که این مبلغای بزرگ برای میدونید دادگاه های مدنی و حقوقی و دادگاه های پولشویی احتیاج دارن که در مقابل مبلغی که ادعا میشه باید در حقیقت ودیعه سپرده بشه. پول بزرگ و ما متاسفانه این پول بزرگ رو ملت باید تهیه کنن، قرض بدن به ما بتوانیم، و یعنی خاوری رو با آسانی آقای موسوی میتوانست ثروتش رو ازش بگیره و آینده مملکت و امثال خاوری و همین هایی که اسبوردید. ولی خب یک قدرت مالی عظیمی میخواد که بدون همکاری ثروتمندان ایرانی تقریبا غیر ممکن. باید ثروتمندان ایرانی بیان همکاری کنن، حداقل سرمایه گذاری کنن و قرض به ما بدن، مقابل قرضشون وقتی از این محل این پولا درآمد با سودش بهشون پس بدیم و بتوانیم این پرونده ها رو تعقیب کنیم. متاسفانه تا کنون داوطلب اینطوری پیدا نشده، مگر اینکه دم گرم شما جناب نوری‌زاده و امثال شما ژورنالیست های با نفوذ بتواند اینها رو وادار کنه که بیان همکاری کنن و ما بتونیم این پولا رو پس بگیریم.
من همینجا هم دوباره میگم واقعا بعد از این همه سال بیش از 14 من با آقای مهندس شهریارمداری اعتماد کامل دارم و به دوستان دیگری که هستن و واقعا باید در اینجا کمک کرد. شما فکر کنید میلیاردها دلار ثروت مملکت اون دلار به این میره، الان که هنوز رژیم سرنگون نشده و این ارقامو میدونیم مقدارشون در دست ماست، الان باید اینو توقیف بشه. فردا دیگه ما کجا میتونیم آقای نعمت‌زاده رو تو بورکینافاسو پیدا کنیم؟ اینا مثل رژیم شاه نیستن که فرماندار نظامی پشت میزش بشینه که بیان بگیرنش، یا نخست وزیرش قشنگ کتاب داره میخونه بیان بگیرنش. اینا یه دقیب دقیب خوره، اینا توی جزایر پولوپونزی و نمیدونم در کجای جهان زمین خریدن، پول دارن، گاوداری خریدن، همه جورم ثروت و مکنت و پاساژ خریدن، همه جور در میرن میرن. الان باید کمک کرد به گذار برای اینکه جلوی این ثروت ها گرفته بشه.
اصولا من توقع اعتمادم ندارم، بیان نظارت کنن، از وکلای بین المللی بخوان نظارت کنه و ببینن که ما تا شاهی آخرش رو روی حساب خرج میکنیم و حساب پس میدیم. اگر اعتماد کردن چه بهتر، ولی اگه ما هم کنترل کردن به هیچ وجه ناراحت نمیشه. مهم اینه که همکاری بکنن و ما بتوانیم کارمون رو انجام.
شما دیدید آقای منصوری رو شما یه قدم فاصله داشتین انداختن کشتنش، یعنی منصوری میتونست راحت نفر دوم باشه.
قدرت آقای موسوی دادستانی ما و اون شعبه ما رو ما نشان دادیم و نشان دادیم که میتونیم کارهای بزرگی بکنیم. فقط باید واقعا پولدارهای ایرانی همت بکنن به خاطر مملکت جلو بیان، حتی اگر سرمایه گذاری هم بکنن میتوانند از سود اون هم نه تنها حالا بلکه در دفتر ملت ثبت خواهد شد اسمشون و وقتی که موقع بازسازی ایران شد و بنا شد که ثروتمندان ایرانی در بازسازی ایران سهیم بشن، اولویت متوجه کسانی خواهد بود که از امروز آمدند و در این کارهای بزرگ سرمایه گذاری کردند.
بسیار به نظر من دیگه فکر بهتر از این نمیشه. تازه اون ایرانی ثروتمندی که یه بخش کوچکی از درآمدهاش رو اختصاص به این کار میده، اسم خودشو جاودانه میکنه تو تاریخ. شما نگاه کنید در جریان مشروطیت زرتشتی‌ها ایران چه اعتباری پیدا کردن، یهودی‌ها ایران، به خاطر اینکه بودن پول گذاشتن، صرافی درست کردن، پول برای مهاجرا فرستادن، برای آزادی خواهان فرستادن و اینا تو تاریخ که خصوص ارباب شاهرخ موند، افرادی نظیر اونا، هارونیان، اینا باقی موندن در کنار نام یفرم جنگجو. منظورم اینه که حتما تاریخ به یاد خواهد آورد. من از هموطنان ثروتمندم خواهش میکنم فارغ از هر دینی، همین که ایرانی باشن خیلی مهمه، بیان و در این راه قدم بردارن تا این دزدای سرگردنه واقعا جلوشون گرفته بشه.
شما خیلی دارید که میان با شما مصاحبه میکنن، تشویقشون کنید، بگید که
حتما
مصاحبه نیست، امروز روز رایزنی نسبت به نفت و چیزهای دیگه نیست، امروز روز اقدام، بیایید اقدام کنید و این ثروتتون رو در اختیار پروژه هایی بگذارید که نتیجه بده.
حتما آقای مهندس. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم در رابطه با مسائل عمده ایران و جهان با آقای مهندس شریعت‌مداری عزیز گفتگو خواهیم.
Yeah.
با درود دوباره آیرلی، این بار از گلوی خانم پیروزی. درود. خب آقای مهندس عزیزم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. شما بهتر مضاعف.
کاملا.
خب دوست عزیزم، ما در اروپا یه تغییراتی رو داریم در این چند وقته مشاهده میکنیم، حتی در مورد این مسئله قطعنامه که برای جلوگیری یا تمدید قطعنامه منع فروش اسلحه به ایران باشه، مثل این که یه هماهنگی‌هایی داریم میبینیم بین آلمان و انگلیس و فرانسه. آیا شما چنین حس میکنید و یا تلاش کردید در این زمینه به جای رسیدید؟
بله، ببینید، اروپا به تدریج داره به خطری که ایران داره تولید میکنه متقاعد میشه و این تغییر پارادایم در سیاست خارجی اروپا به تدریج و پله پله مشهوده. امروز اگر میبینید که تروریست هایی رو در دانمارک محاکمه میکنند، یا فرض بفرمایید که در مورد آقای شادی فهد بود، چی بود اسمشون یادم رفت،
بله،
تبعه آلمان، دولت آلمان به طور جدی و که این چگونه رو بوده شده، خب روزگاری رو در نظر بیارید که جلوی اینجا آلستر هاوس آقای خلبان محمدی رو میکشتن و بعد میرفتن و هیچکی هم صداقشون رو نمیگرفت. آلمان همون آلمانه، اون موقع چشماشو میبست و قتل انجام میشد، امروز دنبالش رو میگیره. امروز آقای ماسک خودش یک تنه می آید و به آلمانی توییت می کنه که جلوی این فجایه و کشتار رو که ایران باید گرفت و وزارت وزیر خارجه است. خب اینا همه تغییر یک گفتمان اساسی است. اینا فهمیدن که از تجارت خبری نیست، ولی خطر هم داره بزرگتر میشه. منافع مفقود، خطر موجود، پس باید اقدام بکنن و این پارادایم داره عوض میشه. البته ما خیلی سعی کردیم و فکر میکنم گوشه ای از این قضیه هم در حقیقت ما درش اثر انگشت خودمون رو گذاشتیم و سعی ما منتج به نتیجه بوده، ولی جدا از اون اوضاع هم در جهتی بوده که اینها رو به این سمت کشونده. آمریکا هم امیدواره که علارغم همه مخالفت هایی که با چین داره و همه رقابت هایی که با روسیه داره، این خطر جنایات ایران به قدری محسوسه که به تدریج اونها رو به یک نوع توافق خواهد شد. اینه که این صورت قطعنامه رو عوض میکنه و این تجدید میکنه تا جایی بتواند که توافق اونها رو هم جلب کنه. اگر کاملا ناامید بود چنین مانوری رو نمیداد. حتما مذاکراتی هست که ما نمیدونیم و به دبستانهایی هست که باید در آینده دید که با روسیه و چین در مورد ایران چی میشه. همین که بانکهای چینی یکی یکی حساب خودتون رو با ایران میبندن، برخلاف تبلیغات ایران که چین ایران رو همکار استراتژیک 25 ساله خودش انتخاب کرده، نشون میده که اوضاع اینقدرها هم که میگفتن هموار نیست و 50% قضیه درست بوده. ایران به خواستگاری چین رفته بود، ولی این عروس زیبا هنوز بسیار دودله که آیا باید بله بگه یا اینکه منافعش جاهای دیگه خیلی بیشتره و باید استنکاف.
ما آقای مهندس، این رو در مورد روسیه هم اگه دقت بکنید میبینیم. آقای ظریف به روسیه رفت، ادعا کرد که در پرتو مذاکرات و نیازهایی که هست برای اون قرارداد 20 ساله رفته و با همتای روسیش و همینطور در اونجا یک ساعته مذاکره تلفنی با آقای پوتین هم داشت. بعد از اونم رئیس کمیته روابط بین‌المللی دومای روسیه اومد به تهران با ظریف گفتگو داشت. به نظر میرسه روسا هم یه خط قرمزایی برای خودشون رسم کردن و تا یه جا میرن جلو. قبلا هم دیدیم روسا مثلا به هیچ وجه علاقمند نبودن ایران بتونه خط لوله گازشو بکشه به اروپا و عملا جلوشو گرفته. الان به نظرم روسا نه علاقمندن ایران با چینی‌ها وارد بستر بشن، نه اینکه خودشون آمادن تا جمهوری اسلامی در یه حد معینی بیشتر کمک کنن.
بله ببینید، روسا حتی در مورد چین آرزومندن که این بازار بزرگ انرژی رو از آن خودشون داشته. به هیچ وجه در داوطلب این نیست، از روابط بد گذشته باعث می شد که این کار پیش نیاد، ولی به تدریج روابطتون رو با چین در سطح بسیار خوبی رسوندن و خیلی طمع دارن که این گازی رو که اروپا میدن عین این رو به چین بتونن بدن. ایران یک مانع جدیه و یک رقیب جدیه. اونها میخوان ایران رو در وضعیتی نگه دارن که ناچار باشه گازش رو از طریق اونها عرضه کنه، نفتش رو از طریق اونها بفروشه. بنابراین اونها منتفعند از اینکه ایران در وضعیت آچمز تحریم قرار بگیره، این معلومه. و از طرف دیگه خب روس‌ها، امارات، عربستان سعودی پیشنهادهای وسوسه انگیزی به روسیه و چین میدن، بعد اینکه آمریکا نگران این نزدیکی میشه. ولی خب این پیشنهادها اثر داره. حداقل روسیه این چند بار حساب میکنن که آیا این کشورهای متمولی رو که بی درد سرن، بسیار کوچکن، پول عرضه میکنن، درد سر سیاسی هم ندارن، با هیچ کسی هم مخاصمه ندارن، آیا اینا رو انتخاب کنن یا کشوری مثل ایران رو که آوازش گوش جهان رو پاره میکنه و دائما دردسر تولید میکنه؟ خب آدم عاقلی میگه که اونا رو باید انتخاب کنه. همه اینا نشون میده که روسیه ایران رو یک حیات خلوت عمق استراتژیک میدونه، نه یک همکار استراتژیک، و میخواد پولش رو بخوره و از مزایای حیات خلوت استراتژیک هم اینطوری استفاده کنه که وقتی یک S-300 رو میده همه داده های هوافضای ایران رو بگیره و در دستش باشه، کما اینکه هست، و قراردادهای 25 ساله 20 ساله مذلتبار رو ببنده که همه اسرار نظامی ایران رو در اختیار داشته و بنجل خودش رو به ایران بده. بیش از این نیست.
آقای مهندس، سیاست نه شرقی نه غربی که اینا دادشو میزدن، من تاریخ ایرانو که میخونم، حتی در اون زمان قاجاریه، در دورانی که به هر حال ما یک کشور بسیار ضعیف مسمند بی پول بودیم، شاهای قاجار سعی میکردن یه بالانسی رو حفظ کنن. اگر صدر اعظم مثلا اتابک یا صدر اعظمی بود میرزا آقاخان نوری، اون طرفدار روسیه، این طرفدار انگلیس، وزیر خارجه میرزا سعید خان بود یا مشیر دوله بود. منظورم اینه که سعی میکردن یه بالانسی در امور ایجاد بشه. ولی این رژیمی که ادعای نه شرقی نه غربی داره، خب این رژیم عملا مستمره، یه نوعی عملا این رژیم رفته تو بغل روسا، حالا یه مقدارم نصیب چینیا بشه. واقعا این سیاست مستقل ملی بود آقای مهندس؟
بله ببینید، اینا نه تنها به این هدف نرسیدن که نه شرقی و نه غربی، برای اینکه استقلال اونطوری توان گسترده اقتصادی، فرهنگی و نظامی می که اینها با فرهنگی منحط، با اقتصادی ورشکسته و با توان آریهی نظامی که نمیتونست، بنابراین به تدریج خواستن عوض کنن و به سمت شرق برن. آقای خامنه ای خیلی علنی گفت که نگاه ما به شرق باید باشه، ولی شرق اینها رو به عنوان یک کشور پر دردسری که دائما مسئله میسازه میبینه، نه کشوری که میتوان اون رو به عنوان یک متحد استراتژیک سیاست های سنجیده رو باش بحث کرد، کشوری که هر لحظه ترور میکنه، هر لحظه آدم ربایی میکنه، هر لحظه آدم میکشه، هر جا اتفاقی میفته به پای خامنه ای و دیگران نوشته میشه. خب همینطوریش هم درد سرافرینه، چه برسه که اسمش متحد استراتژیک آدم باشه. بنابراین نمیپذیرنش و این خسارت دنیا و آخره از اینجا رانده و از آنجا مانده، در این وسط گیر کرده که بالاخره باید چکار کنه.
آقای مهندس، میرسیم به مجلس، به پارلمان. این مجلس تازه واقعا مثل این که دیگه آبرو ریزی مطلقه که رئیسش هم آقای قالیبافه. اخیرا من دیدم چند تا لایحه در مجلس مشغول بررسی هستن، یکی مالیات گذاشتن بر خانه های خالی که اجاره ندادن، یک مورد دیگه هست که باز مالیات بر شرکت های بزرگ. ولی در عمل آقای مهندسی هیچ کدوم پیاده نمیشه، یعنی اسم فقط یک سر و صدایی میکنن برای مردم. شما هیچ امیدی دارید که از این مجلس بخاری بلند بشه و حتی بنزه مجلس گذشته دو تا نماینده توش حرفی بزنن؟
ببینید، اولا این چند باند قدرت در مجلس ترکیبی دارن که همه چیز رو خونسا میکنن، هر چیزی که میاد مخالف منافع اون یکی، اون یکی با افشاگری و دوز و کلک نمیگذاره بشه. ثانیا طرح احمقانه است. ما فکر کنید به خانه های خالی بخوان مالیات ببندن، این کار اجاره بها رو و قیمت ملک رو که همین اکنون 150% نسبت به 53% نسبت به سال قبل و 150% نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده، چند برابر خواهد و مردم بی خانمانتر، مردمی که الان از شهرهای بزرگ مجبورن به دهات کوچ کنن، در دهات هم جا ندارن، پول ندارن محل تهیه کنن، ببینید به چه روزی میافتن و چقدر انقلاب مردم شتاب پیدا میکنه. اینها در حقیقت مشتی رانتخواه، مشتی هستند که هرچی داشتن و نداشتن قرض کردن، خرج تبلیغات انتخاباتی کردن، با دفتر رهبری ساختن تا بیان چپاول کنن، وقتی به مجلس رسیدن کیسه خالی یافتن که هرچی میخوان که تلاش بکنن چیزی از توش در بیاد نیست. بعد میان به خانه های مردم امید میبندن، بعد میبینن که دولت میگه اگه همچین کاری بکنید قیمت اجاره ها چند برابر میشه و ما نمیتوانیم و همینطور طرح ها معلق میمونه. اینا هیچ کاری از دستشون نخواهد آمد. اینها حتی دارالشورایی که در امارات و عربستان و سعودیه هم نیستن، اونجا اختیارات افراد دارالشورا بسیار بیشتر از این است با وجود اینکه همه انتصابیه.
مهندسی پیروز تو خبرها دیدیم که امارات بدون سر و صدا اولین نیروگاه اتمیشو به راه انداخت. حالا در مورد ما یایتونه چند سال 20 سال با روسا چقدر چاپیدن بردن، ولی اونا بی سر و صدا رفتن به جهت اینکه سیستمشون روشن بود، اهدافشون هم معین بود. ولی جمهوری اسلامی با این بساط و برنامه‌ای که داره خب به اینجا رسوند. سوال من از شما اینه که آقای مهندس، برداشت شما از این آتش سوزی ها که همین دیروز هم باز یکی شو داشتیم، انفجارا، واقعا شما فکر میکنید چه اتفاقی داره میفته؟ دست خارجی تا چه حد هست؟
ببینید هنوز تحلیل روشنی واقعا نیست، آمیزه ای از چیزهای مختلف. از یک طرف آتش سوزی هایی که در دامنه جنگل هاست، خب این باندهای زمینخوار و جنگلخوار درش نقش اساسی داشت. بعضی از اینها در حقیقت روپوشیست یا روکشیست برای شهری از تسلیحات که در زیرشه و خب اسرائیلی ها مخفی نکردن که نقشه خرابی همه اینها رو دارن. و به خصوص من در تحلیل هام گفتم در فاصله زمان فعلی تا انتخابات آمریکا که احتمال آمدن جو بایدن هر روز زیادتر میشه، اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جو بایدن حتی اگر سیاستش خیلی فرق نکنه، همین که وارد برجام بشه چون شعارشو داد و همین که در 6 ماه اول ادمینستریشنش ندونه چی کار میکنه چون تازه کاره، فرصت کافی برای ایرانی که جمهوری اسلامی که 2 ماه یا 3 ماه بیشتر فاصله برای دسترسی به بمب اتمی نداره و میتواند از کره شمالی که اخیراً معلوم شد قابلیت اتمی کردن موشکاشو داره پیدا میکنه بیاره و سوار موشکا بکنه، اسرائیل با وضعیت جدیدی روبرو خواهد شد. اینه که به احتمال قوی هر چه در توان دارد خواهد کوشید حتی به قیمت جنگ جلوی پیشروی جمهوری اسلامی رو در این زمینه ها بگیره و جمهوری اسلامی داره با آتش بازی میکنه وقتی که این وضعیت رو نمیبینه. البته سپاه هشت آماده باش کامل داده، نمیدونم رزمایش میگذاره و امثال اینا، ولی خودش میدونه که در مقابل توان جاسوسی و توان خرابکاری اسرائیل کار زیادی از دستش برنمیاد.
حضورتو عرض کنم یک حالت استرابی هم ما مشاهده میکنیم در بین مقامات نظام، نوع حرفای متضادی که میزنن، حتی تفسیر و تعبیرشون نسبت به انفجارا و آتش‌سوزی ها. به نظر میرسه در درون خود سپاه هم سوالات بسیاری مطرح شده. آقای مهندس، شما هیچ نوع زمینه‌ای نمیبینید برای اینکه سپاه، حالا به هر حال یه بخشی حداقل از سپاه که به وطنشون، به آینده کشورشون اعتقاد دارن، حرکتی انجام بدن قبل از اون که خیلی دیر بشه؟
ببینید، مدت هاست که به گوش ما میرسه که آمریکایی‌ها بخشیشون به سران سپاه مذاکره میکردن. مذاکرات امنیتی بود، یعنی به این دلیل بود که ما چگونه همکاری هایی بکنیم برای جلوگیری از آمدن داعش و دیگران به عراق و این بر اون بر، که البته همش به هم خورد. اینا میگفتن به سپاه که مانع همکاری ما و شما خامنه ایست، اگر نباشه این همکاری ادامه پیدا خواهد کرد و ما مانع دیگری نداریم، حداقل شما حاضر میشید با ما مذاکره کنید. خب این معنی غیر مستقیمش این بود که خامنه ای رو از میان بردارید. البته یک چه زمینه بوده و این باعث تغییرات بزرگی شده که خامنه ای از سپاه کرد، و اینکه حس کرد که ممکنه این چیزا بیاد. حتی شایعه هست که گرای قاسم سلیمانی رو از بیت رهبری دادن و در حقیقت فکر میکردن که خطر بالقوه بر آینده اونه، یا نسبت به قالیباف هم زنینن و برای یارقار قاسم سلیمانی بوده. این وضعیت وقتی به اینجا میرسه همه و همه زنینه، به خصوص خامنه ای که تاریخ رو خونده و میدونه که وقتی وضعیت به اینجا رسید، خب آقا محمد خان قاجار با اون اقتدار بر سر چند خربوزه به وسیله سرداراش کشته شد. اسم شهید خربوزه است دیگه، میدونید.
بله.
بنابراین خوب میشناسه این خطر رو، میدونه که چگونه در این اواخر حتی فرزندان آدم بر آدم نقشه میکشه، و میدونه که این روزها حتی به فرزند هم نمیشه اطمینان کرد. اینه که همه اینا هست، اما خطرات اصلی اینا نیست. ببینید، خطر اصلی برای اینا اینه که اعتصاب ها شروع شد. اعتصاب ها هزینه ترین، کم هزینه ترین، مؤثرترین راهیست که هیچ نظامی رو یارای مقابله با اون نیست. اعتصاب ها هم نه به خاطر یک زمینه سیاسی تنفر از اینها فقط یا دوری از اینها، همه اینا زمینه اساسی بوده و مهم بوده، ولی زمینه اصلیش اینه که اینا میخورند و میبرند و حقوق رو نمیدن. ببینید، ارقامی رو که میدوزدن در مخیله من و شما نمیگنجه.
دقیقا
حقوق شرکت هایی رو که خودشون تأسیس کردن نمیدن. همون هایی که میخورند و میبرند شرکت هایی دارن که واگذار میکنن به یک آدم ناشناس، بعد اونو موظف میکنن که اونجا رو تعطیل کنه، و بعد اون کارگران میفهمن الان 22 واحد یا 23 واحد در کشور دست به دست هم دادن، از پالایشگاه و دیگران اعتصاب کردن. مردم عزیز ایران، این سالمترین راه گذار از یک نظام اقتدارگراست. منتظر چه هستید؟ نانهایتان را با اینها قسمت کنید، به اینها کمک کنید، شوراهای یاری اعتصاب برپا کنید، به اینها، این قشر متوسط تحصیل کرده موظف در سازماندهی اینها کمک بکنه. دانشگاهیان، اساتید دانشگاه، معلمان، شبکه مهم حمل و نقل کامیون دارم، منتظر چه روزی هستی؟ اگر بپیوندید قضیه با هزینه بسیار کمی تمامه. در حقیقت این اعتصاب ها میتواند بنیان برافکن باشه و اینها رو به تمکین واداره. اگر تمکین کردند، از پول دزدیشون مقداری به شما دادند، خب یک امتیاز بسیار بزرگ گرفتید. اگر هم ندادند میرن. شما بیایید این خواسته هاتون رو سراسری کنید تا پشتیبانی سراسری به دست بیارید. به جای اینکه بگویید حقوق کارگران هفت تپه که البته دیگه سراسری کردی، بگویید که حقوق معوق کارگران در هر کجای ایران، حقوق باید زیاد بشه، باید از خط فقر به مراتب بالاتر بره. بگویید بله. که سقف بازنشستگی رو که تاراج کردید باید بیایید احیا کنید، پولش رو بدید در دست خودمون باشه. تشکیلات کارگری رو بگید که باید مستقل باشه و خودمون نمایندش انتخاب کنیم. این آقای محجوب و این و اون و بدی و اینا نوکران نظام هم، چرا حمایتشون، البته حمایتشون نمی کنید، چرا اخراجشون نمی کنید؟
بله
اینا
بله.
بروند و نمایندگان شما بیان. به تدریج این پیام ها رو که دادید ملت به شما می پیوندن و ملت هم باید به پیوندن. اگر نپیوندن همین بیروت رو مجسم کنید که در تهران خواهد شد. ببینید مگر ما نمیگوییم که این نیترات آمونیوم اونجا انبار شده بود؟ همه گزارش ها میگه که هیچ تمهیدی برای جلوگیری از انفجار و آتش سوزی حزب الله لبنان و ایران برای انبار اینا نکرده بود و اینها به آسانی قابل انفجار بود. همین وضع ما تو ایران داریم. مگر نمیبینید هر گوشه یه جایی منفجر میشه؟
بله هر روز.
مگه منظریه تبریز رو ندیدید که همین چیز در یک بعد دیگه ای بود؟ خب پیش خواهد آمد اگر اینا رو با یک هزینه کمی از جاشون تکون ندیم. این هزینه آسان و ارزان اعتصاب است. دفلت نکنید، یاری بکنید، همدلی کنید، دل بدید، نگید که به من مربوط نیست. امروز هیچ چیزی نیست که به ما مربوط نباشه. همه چیز در سرنوشت شما دخیل، دست یاری به این اعتصاب کنندگان عزیز بدید و اینها رو در آغوش بفشارید و یاریشون کنید.
آقای مهندسی، یادم نمیاد تو جریان جنبش سبزم وقتی با هم صحبت میکردیم همیشه محور حرف ما این بود، حضور مردم در خیابان برای یه مدت نه زیادم طولانی، ولی حضور ثابت مستمر و اعتصاب کارگران کم هزینه ترین برای دگرگونی و ایجاد تحول میشه داد. و واقعا میخوام بگم ما تا لبش هم رفتیم، تا آستانش هم رفتیم. متاسفانه وحشیگری رژیم و بعد شعارهایی که گفته شد، عصر طلایی خمینی و امام و غیره، یه مقدار مردم رو دل سرد کرد. ولی گمان میکنم دیگه بدتر از وضع حالا ما هیچ وقت نداریم. کرونا اونجوری داره میکشه، کشتار میکنه، ثروت مملکت داره دزدی میشه و به قول شما دماوندم میخوان بفروشن نماد ایرانی بودن ما رو، میدونید. و دیگه بهتر از این موقعیت کیه؟
اون با صحبت سر حق انتخاب بود، یک حق خیلی پیشرفته بشری که ادهی ممکن بود بگم ما زندگیمون رو میکنیم کار به کار اینا نداریم. امروز حق زیسته، حق بودن و نبودنه. امروز مسئله بر سر اینه که آیا نان بر سر سفره خانوادم خواهم آورد یا اونها خودفروشی خواهند کرد یا اونها مجبور خواهند شد که جلوی چشم من شرف خودشان را به رایگان از دست بدن تا زندگی کنند. امروز مسئله بر سر یک فاجعه است. امروز دیگه چیز لوکسی و سخت انتخاب نیست، اینه که هممون باید غیرت و شرفمون ایجاب کنه که یاری کنیم. اصلا قابل قیاس با 88 است
کاملا. یعنی واقعا میگم شرایط 100% بدتره. بله. ولی زمینه مهیاست. بعد در جامعه بین المللی هم آمادگی رو داره که به یاری ما بیاد، یعنی در واقع حمایت کنه. آقای باراک اوبامای نیست که برای خامنه نامه عاشقانه بفرستی. اینه که واقعا من با شما کاملا موافقم. دیگه بهتر از این هموطنان عزیزم، یک انسانی که عمرش رو گذاشته برای مبارزه از یک خانواده اصیل دعوت داره میکنه، او و دوستانش و همه اونا که به این اندیشه دموکراسی و سکولاریسم و برپایی یک نظام مردم سالار معتقد هستند و رفع تبعیض از بین ایرانیان، از بین اقوام، مذاهب، لهجه ها، گویش ها، زبان ها، داره دعوت میکنه ازت. هممون منتظریم که این شعله برخیزد، همه وجود شما رو گرما بده و و مطمئن باشین این طرفم آقای مهندس و دوستانش، بندم در حد بضاعت خودم، تلویزیون ایران فردا و سایر همکاران و رسانه‌های دیگه آماده هستیم که جنبش شما رو پروموت کنیم، با تمام وجود حمایت بکنیم. آقای مهندس، الان یه عده زیادی از دوستان ما در ایران اینا در زندان و شرایط خیلی بدی هم دارن، یعنی واقعا ما نگران آقای نوری‌زاد هستیم که شرایط خانم محمدی و این، یعنی به نظر من یک فشار بین‌المللی باز باید برای زمین ها آورد که این افراد از این وضع مصیبت‌بار در دوران کرونا نجات پیدا کنند. آیا شما هیچ گزارش جدیدی درباره کرونا دارید از ایران؟ از شنیدم در قم خیلی وحشتناک کرونا.
بله، ببینید تعداد مرگ و میر به قدری بالاست که شهرهای مثل قم اصولا تبدیل به یک قطعه‌ای شدن که بیمارستان‌ها ظرفیت پذیرش ندارن، وسیله درمان ندارن. گزارش‌هایی که ما داریم به سنین بسیار پایین اومده و همه اینها رو در حالتی داریم که مراجعی که واقعا نمیدونم این جنایت رو چگونه به خود هموار میکنن، همراه با این حکومت سفیه شعار میدن که در ماه در دهه اول عاشورا عاشورا رو با عظمت برگزار کنید و ایرانی نمیتونه از عاشورا چشم پوشی بکنه و از این حرفا کسی نیست به این بگه که
بله. مهندس، شما به پایان برنامه رسیدیم و متاسفم که، ولی خب دیگه حرفتون رو شما گفتید، بسیار با اهمیت بود که از یک انسانی که پدرش مرجع بوده میشنوند. هیچ لزومی نداره یک مستحب جان آدم رو بگیر. سپاسگزارم ازتون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاقای مهندس حسن شریعت مداری، دبیر کل گذار این مجموعه ای که دموکراسی رو نصب العین خود قرار داد. تا برنامه دیگر، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.